بسم الله الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم و صلی الله علی سیدنا محمد. و علی اهل بیت طیبین طاهرین الهداة المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. قال ایها الملأ ایکم یأتینی بعرشها قبل ان یأتونی مسلمین. قال عفریت من الجن انا آتیک به قبل ان تقوم من مقامک و انی علیه لقوی امین. توفیقی است به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار. در این فرصت مهیای بندگی رمضان المبارک، آیات بینات سوره شریفه نمل را تقدیم می داریم و الان آیه این که تلاوت شد آیه شماره 38 آیه بعد از آن و انشاءالله آیاتی که فرصت بیان آن امشب دست داد. سخن به اینجا رسید که در اون جلسه فوق‌العاده‌ای که قرآن گزارشان رو بازگو فرمود در مملکت سبا و یمن، ملکه سبا به گونه‌ای سخن گفت که رایزنی در بین باشد. ملأ بزرگان نظامیون ابراز کردند که نحن اولو قوت و اولو بأس شدید، ما توانمندی نظامی بالایی داریم، نیروهای قدرتمند زبده ویژه‌ای داریم برای نبرد، آماده ایم که با هر سرزمینی مبارزه کنیم و مقابله. اما رأی این بانو چنین نبود و خواندیم و گزارش اون خدمت عزیزان بازگو شد که معتقد بود که به گونه ای عمل کند که آسیبی به مملکت و مردمان او نرسد و هزینه بیهوده ای صرف نشود. و اشاره کرد به ماجرایی و سنتی که ان الملوک اذا دخلوا قريه افسدوها و جعلوا عزة اهلها اذله و كذلك يفعلون. گویا در قواعد نظامیگری سیاسی این چنین است که هنگامی که کسی ورود در مملکتی می کند و هجمه به مملکت دیگری می کند، تباهی به بار می آورد. اذا تولا سعا فی الارض لیفسد فیها. این نکته ایست که در آیات دیگر هم شکل خاص از این رو خداوند مطرح می کند، اینجا از زبان این بانوی بزرگوار مطرح می شود که میگوید هنگامی که سلاطین حکام وارد میشن برای تصرف مملکتی، زیر ساخت ها منابع داشته های این مملکت را هدف قرار میدن، تخریب میکنن، فساد و تباهی به بار میآورند و بوده است و کذالک یفعلون و باز همین چنین خواهد بود که مثل این که و کذالک یفعلون و کذالک یفعلون در عصر و زمان ما هم یفعلون. به همین خاطر پیشنهاد رو داد که انی مرسلت و علیهم به هدیه، من یه هدیه‌ای رو میفرستم، یه هدایای مالی رو میفرستم برای این جناب سلیمان. منتظر میمانیم ببینیم که فرستادگان ما با چه پیامی برمیگردن. اشاره کردیم دیگه نمیخوام تکرار عرائض کنم، فقط ربط سخن رو به نوعی یه معامله‌گری در اینجا دیده میشه. میخواهد دهان سلیمان رو ببندد، چشم سلیمان رو ببندد با یه هدایای مالی و بیازماید او را. آیا انسانیست که اساساً مقاصد او چنین چیزهاییست؟ باجگیریست؟ هدیه کار زیبا و قشنگیست، اما برای حاکمان و حکومت مداران خیر، برای عمال حاکمیت هدیه نیست، همان رشوه است که در قبال پاری از مسائل داده می شود. اسم رو ممکنه عوض کنن، همان که هر راشی و المرتشی کلاهما فی النار، رشوه دهنده و رشوه گیرنده در بعض از روایات دارد و سائی بینهما، اون دلال بینشون، هر سه در آتشند، یعنی مواجه با قهر خداوند می شن. برای عمال حکومت هدیه گرفتن رشوه گرفتن است، جایگاهی ندارد. سلیمان خریدنی نیست، اساسا هدف اون که مال و ثروت و کشورگشایی و امثال این مسائل نبوده است، نجات انسان هاست، هدایت انسان هاست. برون کشیدن از اون سجده به خورشید و اون مسائلی است که این جماعت در اون گرفتارند، نه اینکه بخواهد از این نمد کلاهی برای خودش برون آورد. خیر، سلیمان ها در این فکرها نیستند در زندگی. اون ماجرای تکراری در ذهن مبارکتون هست که بگو ابو طالب به فرزند برادرت چه میخواهد. اگر شهوتران هست زیباترین دختران قریش رو تقدیمش میکنیم، اگر در پی مال است سرمایه هنگفت بر سر او میریزیم، اگر ریاست طلب است اون رو رئیس دارالندوه مجلس شورای ملی مکه میکنیم. دست از سر خدایان ما بردارد. هنگامی که ابو طالب اومد، برادرزاده این بزرگان قریش ایستادن دم به درب و این پیام رو دادن. چی پاسخ بدم؟ همان جمله‌ای که میدانید، اگر خورشید رو در دست راست و ماه رو در دست چپ، نه زمین بلکه منظومه شمسی رو اگر به من بدن با تمام دارایی های اون، یک قدم از عقیده خودم عقب نشینی نخواهم کرد. این روش این بزرگان و اولیاء موحد الهی است. اینها که طمعی ندارند به ثروتی، به شهوتی و همسال اینها. هدایا فرستاده شد و ملاحظه فرمودید، فلما جاء سلیمان قال اتمدونن بمالن، آیا شما میخواید امداد کنید، میخواید بخرید، مدد کنید، به من کمک کنید با سرمایه های مالی خودتون برای سلیمان تصرف چنین اموالی، دست بردن در اینها به منزله بازنشستن از اهداف و عقب نشینی از منویات موحدانه به توحیدی اوست و جایگاهی برای اون ندارد. در پاسخ مشخص میشه اولا بمالن، تحقیر میکند این هدایا و اموال را. مال به شکل نکره میاد، اون تنوین هم تنوین تسقیره، تحقیره. چیست اینها؟ برو این دام بر مرغی دگرنه که عنقا را بلند است آشیانه. و اونگاه به دنبال اون، فما آتانی الله خیرون مما آتاکم، خداوند سرمایه ها و قناعی به ما داده است که این پشیزها در قبال اون چیزی حساب نمی شود. بل انتم به هدیتکم تفرحون، اون گروهی که تاب دنیاند و در غیر مسیر توحید خدا حرکت می کنند، این امور به دهن اونها مزه می کند، به این فخر می کنند یا فرح و شادمانی و شادباشی، همون گونه که دیشب عرض کردم، اون شادباشی و سرخوشی به این مسائل به اونها دست می دهد که بیاید به دستشون چیزی یا امثال این ختام بهره اونها باشد. خب با توجه به اینکه مشخص شد دو نظر در مملکت سبا بود، یک اینکه نحن اولو قوت و اولو بأس شدید، بحث مقابله و پاسخ پیشنهاد سلیمان رو که الله تعالی علیه، اولو و سرکشی رو کنار بگذارید، بیاید مسلمین باشید، بنشینیم با هم صحبت کنیم، خدای یکتا رو بپرستید. و این پیشنهادهایی که داده شده بود، یک گروهی گفتن ما اهل خشونت و قدرتیم، مقابله میکنیم و چنین و چنان. خط دوم خط ملکه بود که میخواست با هدیه سلیمان رو با هدیه بسنجد و یارگیری کند که این آیا تشنه قدرت است، طمع مادی دارد یا چه. خب این طرح پاسخش مشخص شد و به نوعی سلیمان خریدنی نیست و تحقیر و توهین به سلیمان بود اساسا این کاری که انجام شد. لذا پاسخ بر میگردد به اون شق اول که نحن اولو قوتن، مثل این که دیگه این خط دوم اگر نشد خط اول دیگه، اونها به قدرت نظامی خودشون فرماندهان نظامی نازیدند و بازگو کردند. پاسخ اونها این است که ارجع الیهم، اون مسئول ویژه کاروان رو خطاب کرد سلیمان، برگرد به مملکت خودت، اما بگو اگر اونها قدرت دارند و اولو قوتن، فلنأتینهم بجنودن، اون لام لام مفتوح سوگند و قسم، قطعا خواهیم آمد به سراغ اینها به جنودی. اشاره کردم جنود از کلمه جند، جند و لعرز، جند مفرد آن به معنای زمین سخت و پرسلابت، جندی و نظامی رو جندی میگویند به دلیل اینکه در آن اون خشونت و تسلب و استواری و قدرت لازم باید باشد. به جنود با سپاه درشت و قدرتمندی که لا قبل لهم، کلمه قبل رو بعض از لغویون تا طاقه معنا میکنن. وقتی میگید کسی تقابل نمیتونه بکنه، مقابله نمیتونه بکنه، این طاقت نداره. لا قبل لهم بها، که طاقت مقابله با آن رو نداشته باشید. ولن اخرجنهم، اما اگر بیایم و وارد کار و میدان بشیم، لن اخرجنهم، برون خواهیم کشید همون علو قوت را، همون کسانی که لاف می زدن و سخن می گفتن، برون می کشیم اینها را از سرزمینشون. ارله، با ذلت و خفت و خاری، یعنی از اون عزتشون سلبشون می کنیم. یه تک مضرابی دیشب اشاره کردم که این تهدید یه تهدید بسیار جدی است. اخراج از سرزمین یه چیزی که حساسیت های زیادی بوده است در طول تاریخ. از عناصری که به حاکمیت ها کمک میکرده همیشه که مردم را همراه خودشون بکنن همین بوده، یعنی این میل به وطن و آب و خاک و عرض به خدمتون، خاکی که پروریده مرا دوستان کجاست، من خاک دیگران چه کنم، خاک بر سرم، دیارون به هاهل شباب و تمیمتی و اول و عرضن مست جلدی تراب ها، همونی که شاعر عرب میگه، پارسی گویان میگویند. اون بالاخره به اصطلاح آلترناتیوی بوده، این که به طور کلی از این استفاده و بهره برداری مثبت و منفی می شده است. فرعون گفت این موسی آمده است که یرید و ان یخرجکم من ارضکم به سحره، این میخواد شما را از سرزمینتون خارج کنه، وطن رو بگیرید، بایستید، دفاع از آب و خاکتون بکنید، مقابل موسی بایستید. این یه نوع روش کار تبلیغی بوده است. برای ایجاد حساسیت بیشتر گفت لنخرجنهم منها اغله و هم ساقرون، اگر این اتفاق بیفتد و اینها رو از عزتشون به زیر بکشیم، نه تنها بلکه و هم ساقرون، ساقر خواهند بود. به خردی جسمی سقر گفته می شود و کسی که چنین حالتی را دارد صغیر است، اما به تحقیر روحی و خردی روحی سقار گفته می شود و آن کسی که چنین حالتی دارد ساقر است. اینها زیبایی های لغوی عرب است که در کلام عرب وجود داره، به قرآن هم اینها رو کاملا به کار بسته از خداوند. و هم ساقرون، و اینها تحقیر شدید خواهند شد و دیگه از تمام عزت و شوکتشون به زیر می آید. اما برای سلیمان مشخص بود و برای ملکه سبا هم مشخص بود، یعنی انشاءالله میخونیم فردا شب خدمت عزیزان، وقتی که اون دیدار دست داد و مقابله کرد، دید پاره از صحنه‌هایی که سلیمان نشان داد، گفت و اوتین العلم من قبلها، آقای سلیمان ما قبلا این آگاهی به ما داده شده بود، میدانستیم شما کیید و چیید، با این انگیزه مشتاقانه به پیش شما آمدیم. سلیمان هم میداند که بالاخره پشت این ارتباطات چه خواهد بود، یعنی به روش کار خودش مؤمنه و مطمئن است. اما همان گونه که در بقیه ماجرا و بر بقیه حکایات قرآن دیدید، دیگه کار قرآن نیست که جزئیات رو مطرح کنند که این گروه برگشتند و بعد چه مذاکرات اونجا شد و بعد نهایتاً تصمیم چه شد و این جزئیات رو بگوید، در چه روزی چه جلسه‌ای تشکیل شد، چه کسی موافق بود، چه کسی مخالف بود. این جزئیات رو بیان کردن روش قرآن نیست. وقتی عرض کردم ببینید، یه قضیه منطقی وقتی شکل میگیرد، یه صغرا دارد، یه کبرا دارد، یه نتیجه. میگید عالم و متغیر، عالم در حال تغییر و تغییر است، و کل متغیر حادث، و هر چیزی که حرکت تو ذاتشه و جا به جایی از نقطه الف به ب میره و تغییر و تحول درش، زیر و رویی درش وجود داره، حادثه، یعنی نقطه شروع و آغاز دارد. ببینید عالم متغیر، عالم جهان در حال تغییر است، آبستن تغییر است، کل متغیر حادث، اون صغراست. این که کل سرش اومد، اینو از جهت منطقی چی میگن؟ میگن کبرای کلی قضیه، کل متغیرن حادث. بعد نتیجه میگیرید اگر این چنینه، پس العالمو حادث، پس عالم هم حادثه، نقطه شروع و آغاز دارد، پس آغاز کننده ای دارد. این تو این قضیه، اون صغرا، این کبرا، اونو که برای ما مهم ازش نتیجه گرفتیم، کدومی چی بود؟ صغرا بود یا کبرا بود؟ اون کبراست، اون کبرای کلیه که نتیجه میده برای ما، به الا که فایده ای ندارد. تو تمام قضایای منطقی این چنینه. قرآن صغریات رو نمیگه عزیزان، کبریات رو میگه. قرآن اون بخش کبرای قضایای منطقی رو مطرح می کند، اون جزئیات دیگه چندان ارزشی ندارد که در کلام الهی گفته شود و وقت مخاطبان قرآن گرفته شود. خب اینجا هم ملاحظه می کنیم که مشخص شد که اینها رفتند و نتیجه امر معلومه، پذیرفته شده است. دیدند که سلیمان خریدنی نیست، مرد دنیا نیست، طمع دنیوی ندارد و شهوتی در کار او نیست، این همیال این چنینی نیست، بلکه واقعا نشان میده شخصیت خودش را همونطور که نام نوشته است که کتاب کریم دارد، انسان کریم از اهل علو و اهل کسی رو به بند کردن و تعدی و تجاوز بر انسان ها نیست. روشن شد برای اینها موضع زیبا حسنیت و شخصیت مصلحانه سلیمان، لذا تصمیم گرفت ملکه سبا که شخصا با بزرگان حاکمیتش بیان به سوی سلیمان رو دیدار کنند و مسائل رو گفتگو کنند. اما از این طرف هنگامی که این چنین شد، قال یا ایها الملأ، سلیمان هم تصمیماتی گرفت در این ضمن تا این فاصله طی بشه. قال یا ایها الملأ ایکم یأتینی بعرشها قبل ان یأتونی مسلمین. جناب سلیمان هم جلسه دولت تشکیل میدهد و بالاخره گروهی رو، بزرگانی رو دعوت میکند. خیلی زیباست این صحنه. قال یا ایها الملأ، به این بزرگان، ملأ رو توضیح دادیم، اونها که واقعا متنفذن. قال یا ایها الملأ ایکم یأتینی بعرشها، کدام یک از شما میتواند قبل از این که ملکه سبا بیاید از سرزمین یمن تا فلسطین 180 فرسنگ تخت او را برای من حاضر کند، در اینجا عرش او را بیاورد؟ حالا چرا بالاخره این، چرا این کار جناب سلیمان میخواد انجام بده؟ یه نکته هست، فقط این شیوه کار چیست، ظرائف و باریکی هایی دارد. اولا چرا میخواد این کار را انجام بده؟ انبیا مدعی هستند، بالاترین ادعا رو هم دارند. اینا ادعا دارند که نماینده ویژه خدا هستند، سفیر الهی هستند، رسولند، فرستاده خداوندند، رسول فرستاده شدند از سوی خداوند. و برای اثبات این رسالتشون با دلیل بیارن، مردم که ساده لوح نیستند. اگر کسی ادعا کند که من رسولم، میگن خب من دلیل الان رسالتک، دلیل تو چیست؟ و خداوند سنت قطعی خودش رو عقل پروری قرار داده است، نه جاهل پروری، جهل پروری. به همین خاطر انبیا وقتی میان، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزل نامه هم الکتاب و المیزان، با دست پر پیامبران باید بیان، کاملا مشخص باشه که اینها رسول الهی، یعنی یک شخصیتشون معرف جایگاه اونهاست، یعنی عمل کردشون، گفتارشون، خلق، روش، منش. انکل علا خلقن عظیم، به عمر یک نفس با ما چوب نشینند، برخیزند. اون حالت ویژه‌ای که یک لحظه با پیامبر الهی می نشستن، تمام عمرشون متغیر و متحول می شد. پیامبران الهی ویژگی شخصیتی ممتاز رو داشتن. این یکی از مهمترین نشانه های اثبات ادعای اونها بود. در بیان ساده تر، خودشون ساخته شده بودند که می خواستند دیگران رو برسان، بسازند و برسانند به اون اوجی که خودشون حرکت کردن به سوی اون، چه به لحاظ گفتار، چه به لحاظ رفتار. در سخن پیامبران الهی عزیزان، پرت، ضایعات کلامی، لغو، حجو مطلقا وجود نداشته است. سخن لب، مغز، زبده، غرض در کلامشون نبوده است، جز نصح برای جامعه چیزی دیگری نیست. منافع شخصی، قومی، قبیله‌ای در آن دیده نمی شود. یعنی کلامشون و رفتارشون حجت تمام بود. اگر کسی از دید انصاف با پیامبران می نشست، بر می خواست، نهال شوق در خاطر، چو بنشانند و بفشانند و برخیزندند، بلند می شدند از جا، بر می خواستند اگر این محضر رو درک می کردند و متوجه شخصیت پیامبران می شدند، به شرط آن که بی‌انصافی در کار نباشد. خود این مهمترین نکته بود. در کنار آن، پیامبران الهی یه مسائلی ارائه میکنن به نام بینات خداوند که اسمشون میخواد بگذارید معجزات، میخواد بگذارید ادله این که اثبات شخصیتشون میکنند، بینات اسمشون میخواییم بگذاریم. حال اون هم چه به لحاظ گفتار چه به لحاظ رفتار دیده میشد. سلیمان هنگامی که به اصطلاح دید این خانم میخوان بیان، باید یه نشانه هایی رو ارائه بده که بیشتر دل این زن و کارگزاران و حکومت اون رو محکم کنند. یکی از راه ها این بود، در آیات قبل خواندیم هنگامی که هدهد گزارش داد گفت ولها عرشون عظیم. این ملکه عرش و تخت مهم می دارد، یه معنای کنایی و مجازی داشت، یعنی قدرت بالایی دارد. یه معناش نه، ظاهر کلمه یه عرشی داره، یعنی یه تختی دارد مانند گذشته در تاریخ همین بوده است که ملوک بر سریر، اونجا می گفتن سریر و سلاطین، بر اون تخت های آنچنانی می نشستن. این تخت ها قاعدتاً تراشیده شده جواهر نشان با ویژگی های خاص خودش و زیبایی های خودش، ولی که از ثروت ها محسوب می شد اساساً این تخت های سلطنت این چنینی. و خب تعلق خاطر سلاطین به تختشون هم که دیگه محرز دیگه از حرامن الشمس دیگه، اینا حاضر نیستن دل از تختشون و عرششون بکنند به هیچ قیمتی و چقدر بستگی دارد به جان شریفشون. بالاخره به همین خاطر جناب سلیمان این رو یکی از مقدمات کار تشخیص داد که تخت این ملکه رو قبل از آمدن او می آورد که یکی از اعجاز کار خودش رو به این زن نشان بدهد. خب این فکر خوبی بود برای تسهیل کار و آسان شدن ارتباط. قال یا ایها الملأ ایکم یأتینی بعرشها، کدامیتون میتونید این عرش و تخت رو برا من بیارید؟ قبل ان یعتونی مسلمین، قبل از اینکه بیاند و با ما از سر سلم درآیند و گفتگو را آغاز کنن، کی میتونه این کار رو بکنه؟ صورت قضیه میبینید در شکل چی انجام میشه؟ در شکل یک مناقصه. این یه مناقصه است، پیشنهاد داده میشه یه کاری و بالاخره در مناقصات امروز رسم بران است که افراد نظر خودشون رو مینویسن داخل پاکت سربسته میکنن، جمع میشه، بعد باز میکنن ببینن کدام پیشنهاد مقرونه به صرفتر از اون قبول بشه. اما سلیمان شفاهی برگزار میکند، با تمام این کارگزاران گفت که همه تمامتون حق دارید رأیتون رو بگید، تواناییتون رو مطرح کنید و بگید چه میتوانید بکنید. اما قبل ان یعتونی مسلمین، خب حالا من این نکته داره بگم برمیگردیم به این اصل، این چرا این کارو باز داره میکنه تو مملکت خودش، این سوال برانگیزه. قال عفریت من الجن انا اتیک به قبل ان تقوم من مقامک، گفت عفریتی از جن. قبلا خواندیم در آیات دیگر سخره برای سلیمان مسخر شده بود قدرت جنیان و قدرت انس، یعنی نیروهای مرئی و نامرئی کاملا در اختیار سلیمانن، شیاطین جن جنیان در اختیار سلیمان به فرمان و یه ملک عظیمیست دیگه. توصیفات این رو قبلا در اون شب ابتدایی خدمت بزرگواران در ورود به این ماجرا گفتیم، یه نیروهای اینچنین توانمندی دارد که یعملون لهو، آن به آن در حال فرمان برداری از سلیمان و انجام کارها هستند. در این میان قال افریتون من الجن، کلمه افریت از ماده افر میاد، افر در لغت به معنای خاک است، خاک. به همین خاطر اون حدیث زیبایی که شنیدید علائم المؤمن خمس، از نشانه های مؤمن من جمله این پنج تاست، این که الصلاح اهدا و خمسون. مؤمن در بسیاری از روایات وقتی به کار برده می شود مراد شیعه است، یعنی ائمه این روی کلمه رمزی برای بیان صفات شیعه می دانستند و بازگو می کردند. یا 51 رکعت نماز می خواند شیعه ما، یعنی اعتناع به نوافل دارد، کفایت به فرائض نمی کند، می داند که خم زمان تهی شد زمی پرستی ما، کفاف کی دهد این باده ها به مستی ما. این 17 رکعت ما را سرمست نمی کند بلکه شاید بیش از این. به همین خاطر گاهی من خدمت دوستان عزیز عرض کردم نباید ما پامونو توی کفش کرده باشیم که الا ولابد، هیچگاه من نافله صبح نمی خوانم در عمرم، هیچگاه این تلقی نشه که من هیچگاه هیچ اعتنا و توجهی به نوافل ندارم. نه، خوب نیست. همونها من هم که مقید به نوافل نیستیم گاهی بخونیم نوافل رو، گاهی بخونیم. بالاخره الان ما هم بارکست و این شبها و این سحرها و این بیداریها چه فرصت خوبیست. گاهی این رو به شوخی و جدی عرض میکنم، بالاخره عده‌ای هستن که نمازشون رو مقیدن همون لبلب نماز صبحشون، همون لبلب طلوع و خورشید بخونن که به قول اون دوست ما لبطلایی باشه مثلا فرض بفرمایید. خب حالا در ماه مبارک رمضان این توفیق رو پیدا میکنن، اول اذان میخوانن بعد میخوابن مثلا فرض بفرمایید. خب این یه توفیقی است. حالا چه اشکال داره یه دو رکعت مثل نماز صبح قبل از نماز صبح میخونن، اسمش میشه نافله صبح. و خب جایگاه اون خیلی بالاست، روح رو خیلی آماده میکنه برای ورود به نماز صبح. یا اگر توفیقی است چه به که نافله شب رو بخوانن، صلات اللیل رو بخوانن، که من اللیل فتهجد بهی نافلتن لک عسا ان یبعثک ربک مقاما محمودا، که مقام محمود الهی وعده داده شده است در قبال این دستور و سنتی که خداوند به وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی واجب کرده از خود این فریضه رو. خب از صلاح اهدا و خمسون، مثلا التختم بالیمین، انگشتر زیبایی مثلا در عرض به خدمتون دست راست قرار دادن، عرض به خدمتون زیارت الاربعین. حالا این زیارت اربعین، زیارت حضوری اربعین یا خواندن زیارت اربعین، این بحثی است که حالا اهل حدیث بحثش رو میکنن. یکی از اون پنج تا تعفیر الجبین، عفر یعنی خاک، تعفیر یعنی به خاک مالیدن، تعفیر الجبین. اینها پیشانیشون رو خیلی به خاک میبالند در پیشگاه خداوند. از نشانه‌های مؤمنین اینه که بر آستان جانان سر بسیار می‌سایند و پیشانی بر خاک می‌نهند و بر آستان جانان گر سر توان نهادن گلبانگ سربلندی بر آسمان توان زد، شعار اینهاست. پس عفر به معنای خاک، افریت از اسامی شیر است، یعنی خود افرید، نه افرنات که از این ماده میاد، افرنات و هیزوم و دلهاس شیر. اینو تو اون شعر لساب و سویان میگفت، افرنات، هیزوم، دلهاس، اسد، عباس، چند تا دیگه براتون بگم، اسامی شیر در کلام عرب به لحاظ حالات شیره، به لحاظ سنش، به لحاظ وضعیت حملش، دفاعش، عجیبه. اینها زیبایی های لغوی است که در فقه اللغه یا همون اتیمولوژی عرب دیده میشه و به زیبایی به کار بسته میشه. اما به شیر افرنات میگن از ماده افر و خاک. چرا؟ چون شیر قویه، قدرت زیادی داره، لذا متواضع، خاکیه. واقعا اینطورا شیر حیوان خاکی است، برخلاف بعضی از حیوانات، بعضی ها که خیلی متکبرن بهشون میگن دماغشون چیه؟ پلنگ دماغ. پلنگ حیوان متکبریست، کسانی که کار دارن با آدم وحش این رو میدونن، حیوان متکبریست. اما شیر سلطان و سبا، رئیس جنگل است و به دلیل قدرتی که داره دیگه مشکلی این چیزی نمیخواد بهش برسه که قیافهی بگیرد، بلکه کاملا اون توانمندی رو داره، لذا حیوان خاکی است. به همین خاطر افرنات بهش میگن. افریت یعنی یه موجود خاکی متواضع اما قوی، شیر مسلک. قال افریت من الجن، این یه موجی بود خیلی قوی و قدرتمند اما در این حال خاکی، لوتی منش. چون خود کلمه افرید همچین خیلی بار و اونچنانی نداره، نماز شبون نیست، این خیلی عرض به خدمتون اونچنانی نیست. و چه زیبا داخل پرانتز باز عرض میکنم خدمت دوستان عزیز، یه حدیثی است که من روش خیلی فکر و تأمل کردم. فرمودن هلک من لیس له سفیه یا آزده او حکیم یرشده. هلاک میشه کسی که دو کس نداشته باشه، یعنی خیلی این دو کس تو زندگی مهمن، یک کسی که حکیمی داشته باشد که در مسیر زندگی گاهی که انسان میخواد قطب نماش اشتباه کنه، جهت نماش اشتباه کنه، دستشو بگیره به مسیر بیاردش. حکیمون یرشدو، حکیمی که ارشادش کند و مسیر رو به اون نشان بدهد. دو سفیهون یعازدو، یه آدم صفی که کمکش کنه، یه پهلوانی که همراهش باشه تو مسائل، اگه گفت بزن اون بزنه، اگه گفت بگیر اون بگیره. عجیب این حدیث، یعنی توش خیلی حرف داره. این هلک من لیس له صفیح، چون یه کارایی حکما که انجام نمیدن دیگه، بالاخره بعد کسای دیگه باشن انجام بدن که انسان بتونه متکیه به اونها باشد. صفیح یعازد و او حکیم یرشد، مشخص میشه این یه موجود قوی قدرتمند توانمند خاکی متواضع قلدرم آب در این حال سرفرود آمده ای بود. قال عفریت من الجن انا آتی که بهی قبل ان تقوم من مقامک، جناب سلیمان من میارم، پیشنهاد اول رو اون داد، من این تخت رو برات میارم، قبل ان تقوم من مقامک، قبل از این که از جای خودت این محلی که نشستی و جلسه‌ای که داری بلند شو. فرض بفرمایید جلسه‌ای بود، جلسه هیئت دولت بود مثلا، بزرگان نشستن دیگه رایزنی میکنن، یک ساعت، دو ساعت، سه ساعت، قبل ان تقوم من مقامک، تا پایان این جلسه نشده من برات از 180 فرسنگ میارم، یعنی من میتونم اینو ظرف دو ساعت برات بیارم، ظرف سه ساعت جناب سلیمان برات رو بیارم. قال عفریت من الجن انا آتی که بهی قبل ان تقوم من مقامک، و سریع به دنبالش گفت، گفت من این رو ادعا نمی کنم، و انی علیه لغوی یا امین، این کار نیاز به دو چیز داره که اون دو چیز رو من دارم. حالا اینو دقت کنید، این شاخصه های خوبی رو نشان میده. و من بر این کار یک لقویون، من توانایی انجام این کار رو دارم، ادعا نمی کنم، من قدرت انجام این کار رو دارم، چیرم تو این کار، میتونم این توانمندی رو در خودم میبینم و دارم این کار رو انجام میدم. اما صرف قوت و توانایی در پذیرش این کار کافی نیست، کار سنگینی است، بناست که یه تختی با تمام اون ویژگی ها و موقعیت اقتصادی و ثروتی که دارد و مظهر قدرت است از منطقه سبا و یمن آورده بشه اینجا برای سلیمان. اگر در این بین این تخت مسیرش عوض شد، به جای اینکه به فلسطین بیاید جای دیگری رفت و مشخص نشد کجا رفته است، نمیشه. این قوت به تنهایی کفایت نمی کند، در کنار این نیاز به پاک دستی است. انی علیه لقوی امین، من دو ویژگی دارم که بر اساس این دو ویژگی این مسئولیت رو قبول میکنم، مسئولیت پذیری میکنم با این دو نکته: یک، توانمندی که دارم، دوم، امانتی که در من وجود داره. بر اساس این قبول میکنم این مسئولیت رو. خب تأمل بفرمایید چقدر زیبا قرآن این رو بازگو میکنه. یکی این که شبهای قبل گفتیم به ذهن نیاد که این قال عفریت من الجن داره خود ستایی میکنه، ستایش نفس میکنه، نه، داره توانمندی خودش رو عرضه میکنه. گفتیم تزکیه المرء نفسه قوی، خوب نیست انسان خود ستایی کند، الا ما یعرف به این قدر، مگر میخواد ارزش های خودش رو عرضه کنه به خدمت، مطرح کنه خودش رو که استفاده بشه از وجود او. عین این صحنه رو کجا زیباتر، عالیتر، جامعتر کجا میبینید؟ این صحنه رو اون روزی که ماه کنعانی من مسند مصران تو شد، وقت آن است که بدرود کنی زندان را. اون روزی که دیگه جناب یوسف رو از زندان بیرون آوردن، کاملا مشخص شد الان حصل حق، انا راودتهو ان نفسه، دیگه اون مدعی و شاکی که پرونده رو به این سیر قرار داده بود، یوسف رو به زندان طویل افکنده بود، دیگه اومد گفت بله من ادعا میکنم که این دروغی بود، این عرض آنچه بود از من بود، انا راودتهو، و یوسف اینجا مظلومه در این پرونده بود و کاملا شفاف سازی شد، تبرئه کامل جناب یوسف اومد بیرون. و تا زمانی که یوسف تبرئه نشد نپذیره مسئولیت بپذیره، با عفو ملوکانه حاضر نشد مسئولیت بپذیره، باید کاملا مشخص باشه که من مظلوم بودم و این سالها رو من چگونه در زندان طی کردم، بعد مسئولیت قبول میکنم. خب وقتی اومد بیرون گفت اجعلنی علی خزائن الارض، به ملک مصر گفت اجعلنی علی خزائن الارض، من وضع بحرانی مصر رو میدونم الان، من رو قرار بدید بر خزائن الارض، یعنی سرمایه های مالی، برنامه سازمان، برنامه بودجه، دارایی، وزارت دارایی، اینها رو بذارید به عهده من. اجعلنی علی خزائن الارض. چون چرا؟ چون انی حفیظ علیم، چون من دو ویژگی دارم، یک امانتدار کامل و پاک دستم، دوم علیمم، علم و آگاهی کافی رو دارم. حالا این جمله و جمله اینجا رو کنار هم بگذارید، یعنی میشه گفت از قرآن این گونه استفاده میکنیم برای پذیرش مسئولیت، اون ویژگی هایی که لازمه که انسان با توجه به این ویژگی ها مسئولیت رو قبول کند یا مسئولیتی ابلاغ شود بر کسی. سه نکته است: یک، توانایی، اون توانایی لازم به شایسته سالاری به لحاظ توانمندی، یک، توانمندی، دو، دانایی و آگاهی کافی، سوم، اون امانتداری، پاک دستی و تعهد. بالاخره اگر میگیم تخصص و تعهد، تعریفش دو قرآن با سه کلمه دیده میشه: قوت، علم، امانت. این سه تا میشه سه ویژگی لازم که حقیقتا دیگه شما اینو در هر مسئولیت اجتماعی و مدیریتی اگر در نظر بگیرید، هر مدیری چنین باشد واقعا دیگه میشه گفت در کار خودش نتایج درخشانی عرضه خواهد کرد. و انی علیه لقوی و امین. بسیار خوب، این پیشنهاد داده شد، اما جناب سلیمان چیزی نگفت، منتظر پیشنهاد بعدی و بهتر از این است. قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک به قبل ان یرتد الیک طرفک. پیشنهاد بعدی، حالا در این بین اگر پیشنهاد دیگری بود، اونی که قرآن بازگو میکنه این بود یا اون بالاش، آخرین مرحلش، گفت آن کسی که اندهو، در نزد او بود، کاملا داشت، علم من الکتاب، علمی از کتاب. کلمه علم اینجا نکره اومده، اما همینطور که گاهی عرض کردم، تنوین گاهی به مالن مثل این واژه بالاست که نشانه تحقیره، اما گاهی تنوین نشانه تعظیم، تکبیره. و جاء من اقصى المدینه رجل یسعى، مردی آمد از آن سوی شهر، گفت یا قوم اتبعوا المرسلین، بیاید پی این پیامبران را بگیرید. حبیب نجار توفلس، رجلون، یعنی رجلون کاملون فی رجولیه، یه مرد تمام ششدانگ، تمام عیار. اونجا کلمه رجلون تنوینش تنوین تکبیر، تعظیم. اینجا هم همینطور، علمون من الکتاب، علمی داشت، من الکتاب، علمی در این حال که علم قابل توجهی بود، اما من الکتاب یعنی از بعض از کتاب، این من منه بعضیه، علمون من الکتاب، علمون من الکتاب. کسی که در نزد او علمی از کتاب بود، گفت انا آتی که بهی، من می آورم برای تو این تخت رو، قبل ان یرتد الیک طرفک، طرف پلک چشم، پلک رو بالا می دید، تصویر برداری می کنیم، حالا دیگه داره پردازش ها شکل می گیرد، ممکن این پلک رو ببندید یا آسایشی به چشمتون بدید، تصویر برداری رو قطع کنید. وقتی پلک میاد بالا، بسته میشه، برمی گرده، میشه طرفت العین، یه طرفه عین میشه، یه پلک زدن میشه، یه چشم زدن میشه. قبل ان یرتد الیک طرفک، اگر پیشنهاد اول نیم ساعت، یک ساعت، دو ساعت بود که تا جلسه تمام شود و برخیزید از جا ما می آوریم، این دیگری گفت که من به مجرد این که شما چشت رو باز کنی و ببندی، به پلچه زدنی و چشم زدنی، این تخت را برای تو می آورم. و کرد این کار رو و عمل کرد. حالا می رسیم انشاءالله، بررسی می کنیم که فلما رآه مستقرن عنده، جناب سلیمان پذیرفت، نگاه کردی تخت مقابلش. اما برگردیم اینجا رو یه مروری بکنیم، دو تا نکته قابل تأمل دارد. یک این که اساساً اون چه در اینجا میبینیم یه علت داره، بعد این کی بود، چی بود، این علم چه علمی بود، اینها سوالاتی است که باید پاسخ اون رو در حد توان بفهمیم و استنباط و استخراج کنیم. عزیزان، اول اینکه این چه کسی بود؟ قال الذی، قرآن میگه قال الذی، اسم نمیبرد. استهزار داری روش قرآن این. الان خدمتون گفتم و جاء من اقصى المدینه رجل، یه مرد، اما یه مرد بزرگی. بناء قرآن نام پروری، قهرمان پروری نیست. قرآن اسامی رو معیار قرار نمیده عزیزان، اوصاف رو معیار قرار میدهد. قد افلح المؤمنون، نه عمار و مقداد و سلمان و ابیذر، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، اونهایی که در نمازشون این چنینن، اونها که امانات دارن، اونها که نسبت به نوامیس این چنینن، اونها که در تعهدات اجتماعیشون چنان. ویژگی ها رو قرآن مطرح می کند، خصلت ها رو بازگو می کند عزیزان. کسی که الان قرآن مطرح می کند کسیه که از علم برخوردار است، از برکات علم است که چنین اتفاق و مبارکی می افتد، از برکات قوت و امانت است که کسی می تواند پیش روی سلیمان بایستد و پیشنهاد بدهد در ملک سلیمانی که من چنین می کنم. دیگه اسمش هر کی می خواد باشه، افریت من الجن یا الذی عنده علم من الکتاب. روش قرآن این نیست که اسم پروری کند خداوند، وصف پروری می شود، به توصیف خداوند مطرح می کند کسان رو در کلام خودش. این خیلی نکته آموزنده ای است که در جای خود باید تأمل کرد. قال الذی عنده علم من الکتاب، اما گمانه‌زنی ها شروع شده است دیگه، بالاخره مفصلین در پی اینن که این کی بوده. جالبه بعضیا گفتن این جبرئیل بوده. حالا جبرئیل اینجا چیکار داشت، از کجا آمد؟ این جزء ملأ، کلمه ملأ به جبرئیل گفته میشه؟ خب مسلم گفته نمیشه قال یا ایها الملأ. این خب بعضیا گفتن خود سلیمان بوده. خب خود سلیمان اگر باشه که بعد خودش به خودش که مناقصه نمیده، بعد برای خودش هورا بکشد و بعد ببینه مقابلش هست، با ادامه آیات اصلا سازگاری نداره. مشخصه که خب حالا رمیتون من غیر رام به قول عرب ها تیر به تاریکی انداختن است. اما اونی که ما در متون روایی داریم، یعنی در نزد اسرائیلیات، در متون روایی معصومین علیهم السلام روایات متعدد داریم، بله نام این کس گفته شده است. یعنی این وصی سلیمان بود، این جانشین سلیمان بود. حالا شاید برگردان اسم عبرانی اون به عربی بشه آصف برخیا، آصف برخیا، و این وصی سلیمان بود، یعنی بعد هم جانشین سلیمان. خب این نکته بسیار مهمیست. چه چیزی داشت که توانست این کار رو انجام بده؟ یه نکته است، و خود این کار سلیمان هم یه نکته ظریف باریکی دارد. اما اینکه چرا این کار رو تونست انجام بده و گفت و انجام داد، از عهده برآمد. خود قرآن میگه عنده علم من الکتاب، علم از کتاب داشت. خب کتاب یعنی چه که علم از او موجب میشه این اتفاق بیفتد؟ ما دو تا کتاب داریم، یعنی خداوند دو کتاب آفریده است و دارد. یک کتاب الهی همان است که به نزد آن که جانش در تجلاست، همالم کتاب اختالاست، یعنی کتاب تکوین، کتاب طبیعت، تمام اسرار آفرینش الهی مکتوب خداوندیست، کتاب الهی و قوانین ثابت خداوندیست. این یک کتابه. یک کتاب تدوین، کتاب تکوین، کتاب آفرینش، این یک کتاب. کتاب دوم کتاب تشریع، کتابیه که مدون میشه، کتابیه که کتاب وحیه، که سرآمد اون میشه چی؟ میشه قرآن. ما یک کتاب تدوین داریم، یک کتاب تکوین داریم، یک کتاب طبیعت، یک کتاب شریعت. خب حالا اینجا علم من الکتاب، کسی که علمی از کتاب داشت، به ذهن میاد اونی که مناسب اینجا اون که میتونه عام باشه، علم من الکتاب، هم طبیعت باشد هم شریعت باشه، اما به ذهن میاد شاید به لحاظ اون کاری که خواسته شده و جا به جایی این تخت از 180 فرسنگ با چند ثانیه، یعنی با یه ظرف 5 ثانیه 10 ثانیه یه کار این چینی بخواد انجام بشه، این بیشتر به کدام کتاب می‌خورد؟ به کتاب تکوین می‌خوره، به کتاب آفرینش می‌خورد. کسی که آشنای به رازهای خلقت الهی از سوی خداوند بود و عنده در نزد او این علم بود، چنین گفتی رو بازگو کرد و عمل کرد. خب من اینجا یه نکته رو اضافه میکنم خدمت دوستان و بدونیم که باز این هم به برکت تعالیم نورانی اهل بیت در روایات متعدد داریم، من اجتناب میکنم دیگه به لحاظ زمان، حداقل در همین کنز الدقائق مشهدی در تفسیر روایی کنز الدقائق نگاه میکردم، حداقل 18 تا روایت مبتنی بر این هست که بعضی از اینها هم روایت دقیق و درسته، یعنی روایت صحیح توش هست قابل اعتماد. در روایات داریم که اسم اعظم خداوند 73 بخش دارد، نمیدونیم یعنی چه، معصوم داره میگه اسم اعظم خدا 73 بخش دارد، الذی عنده علم من الکتاب جزئی از این 73 رو داشت، یک بخش از این 73 بخش رو داشت و با اون یه بخش این کار رو انجام کرد داد. حالا من یه توضیح بدم که ملموس کنه این بحث رو خدمت دوستان. کلمه اسم اعظم رو شما شنیدید، حالا به چی تو ذهنمون میاد؟ فقط یه جمله ببینید در کمیل: و به اسماء کلتی ملعت ارکان کل شی، ارکان تمام آفرینش مملو و اسماء الهیست. عزیزان توجه فرمودید؟ اسم خدا که میگیم، من ناچارم این جمله رو توضیح بدم، فقط خواهش میکنم که انشاءالله و حمدالله اونقدر عزیزان التفات جدی دارن که من این شبها زمان از دستم میره دیگه، متشکرم. اما خب ششتان دقت کنید ببینید، اسم اعظم یا اسماء الله که میگیم این الفاظ نیست. شما اگر میگید عزیز، عزیز یه نشانه است برای صفت عزت. اگر میگید علیم، یه نشانه است برای مفهوم و صفت علم الهی. یعنی اینها اسم اسمند، اسم وصفند در مورد ذاته، اینا نشانند. لله الاسماء الحسنا فدعوه بها، حقیقت صفات و اسماء الهی ماورای این عباراتی است که ما میدانیم. اگر کسی، خیلی مطلب مشکل، من میخوام به یه بیانی بگم که نه جانب حساسیت نه برای این گروه اون گروه از اون گروه های کلامی پیش نیاد و سوء استفاده ای نباشه، اگر انسان به جایی برسد که متصل به مفهوم صفات خدا بشه، عزیزان مفهوم صفات الهی نه الفاظ، یعنی صفات خدا به جان اندر آید، یعنی وجود انسان مظهری برای صفات خدا باشد در حد مخلوق، خالق جای خود دارد، وجود انسان آینه ای باشد که صفات تو وجودش بتابد. مثلا یکی از صفات خدا چیست؟ شافی، یا شافی. بعد میگوید من برس رو درمان میکنم، تو برو الاکمه، عیسی تو کور مادرزاد رو درمان میکنی، یعنی دست عیسی میشه شافی به نص صریح قرآن. برید بالاتر، یحیی و یمیت و هو حی لا یموت، خداوند محیی است، از صفات الهی حیات بخشی است، الله لا اله الا هو الحی القیوم، احیی الموتا به اذن ربی، من عیسی مرده زنده می کنم به اذن الله. چی شد؟ عیسی شد محیی، شد محیی یعنی زنده کننده، شد مظهر صفت یا حی. بله، این توانمندی در وجود انسان به اذن الله تبارک و تعالی داده شده است. عزیزان اگر آدمی مظهر صفات خدا باشد، آریر کند بنده بندگی کار آفریننده می کند. بعد میتونه یه جسم رو از 180 فرسخ که نه، از 1080 فرسخ هم اگر باشد، به اذن الله تبارک و تعالی با صفت ذات حق این رو جا به جا کنه و حرکت بده و منتقل کنه. این توانمندی رو خدا در وجود انسان قرار داده است. و یه تکمله دیگه هم بهش بگم که دیگه بحث روشن باشه، که این کار چیزی نیست که اینجا قرآن بازگو میکنه، یه امریست که خدا این اختیار رو به انسان داده. ببینید، روح شما مرزها رو میدارد، قطعاً میدانم که این تجربه رو همه عزیزان دارید، خرد یا کلان اون. بالاخره خیلی اوقات بوده است که در عالم خواب سفرها کردید. گاه رؤیای شما در سفر رؤیای صادقه بوده، یعنی دیدم به خواب دوش که ماهی بر آمدی، که از عکس روی او شب هجران سر آمدی. بالاخره رفتید تو عالم خواب به یه جایی، به دیدار عزیزی، دستتون به دامنی رسیده است، به مکانی رسیده است، رفتید، مرزها رو دریدید، کل خواب شما هم یه رو بیشتر نبوده، 10 دقیقه بیشتر نبوده، اما گذشتید از خیلی از آفا، از 7 دریا بگذرم، از 7 آسمان گذر کردید، از 7 دریا گذر کردید. این جایی که روح دیگه به تجردش داره مرزها رو میدارد. اگر انسان متصف به صفات خدا باشد، همون حالتی که روح در عالم رؤیا داره که آزاد، جسم دست و پاشو نمیبنده، در عالم بیداری همچنین اتفاقی برای انسان میفتد. پس با تکیه به صفات خداوند و علم من الکتاب میشه یه جسمی رو از اون طرف دنیا به این طرف دنیا به سرعت آورد، و در این حال خداوند این افق رو برای اذهان بشریت در این عصر و زمان ما باز میکنه عزیزان، که با امکانو میتونیم بکنیم. این که میرید الان، حالا اونها به شکل تجربی دارن این کار رو انجام میدن، با پاره از یه وقتی سریالی رو تلویزیون ایران نشان میداد که اون نیروهای ماورایی رو، حرکت در زمان رو، این دیگه در فیلم‌های هالیوودیش هم الان این بحث، بالاخره ماشین زمان و عرض به خدمتون دیوید لانچ و امثال اینها رو خیلی از دوستان اهل فن میدانن قصه چیست. این کارا داره انجام میشه، یعنی فرضیه‌ها و نظریه‌هاش رو ذهن بشر رو مشغول کرده این مسائل، اما این امکان رو خدا به انسان میدهد که چنین تصرفاتی رو در وجود انجام بده. قال الذي عنده علم من الكتاب انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك. یه جمله دیگه بگم، فلما رآه مستقرا عنده، میمونه برای فردا که وقتی سلیمان دید چه کار کرد. ببینید، مثل اینکه تو این ماجرای سری وجود دارد، این مرد الهی که علم من الكتاب، علمی از کتاب دارد، وصی سلیمان است. پیامبران الهی عزیزان صحنه‌هایی رو تدارک می‌دیدند که جانشینان بعد از خودشون رو به امت معرفی کنن، که چه کسی لیاقت جانشینی بعد از اونها رو دارد؟ دور نیست که این صحنه از این صحنه‌هاست. نمونه‌ش رو می‌تونید کجا ببینید؟ پیرامون وجود مبارک خاتم انبیا محمد مصطفی. حدیث یوم الدار، دعوت کردن و انذر عشیرت کل اقربین، بزرگان قریش رو دعوت کردن، اون سالهای اول بعثت پیامبر و مطرح کردن که ایمان میاره، چطور نپذیرفتن این جوانمرد در اون سن نوجوانی برخواست، یا رسول الله من اول من آمن، تو اون صحنه نشان داد. صحنه‌های مختلف زندگی پیامبر، هر کسی رفت برای این فتح نتونست، شکست خورده برگشت، پیامبر متأثر فرمودن فردا لاتین رایت قدن رجلن یحب الله و رسوله و یحب الله و رسوله، فردا پرچم رو به دست کسی میدم که خدا او را دوست می‌دارد، او خدا را دوست می‌دارد، رسول او را دوست می‌دارد، او رسول را دوست می‌دارد، فتح به دست اوست و او کرار بلا فرار است. شب این رو پیامبر فرمودن، نماز صبح رو خوندن رسول خدا، همه نگاه می‌کنن ببینن اون کسی که دیشب پیامبر وعده داد کیست. پرسنشون نگاه کردن، فرمودن این اخی علی ابن ابی طالب. علی کجاست؟ فرمودن یا رسول، علی ارمده، چشم درد از دیروز تو خیمه خوابیده است، نمیتونه بیاد بیرون. پیامبر بعد از نماز اومدن وارد خیمه شدن، امیرالمومنین برخاست، نزدیک شدن، این متن عبارت مناقب خوارزمی حنفی، این عالم اهل سنت کامل می نویسه ماجرا رو. پیامبر از آب مبارک تفلفی عینه به چشم امیرالمومنین زدن، چشم رو گشود، علی امروز امیر در میخانه توی تو، فریاد رس ناله مستانه توی تو، امروز روز توست، علی پرچم به دست توست. یک ساعتی نگذشت فتح بزرگ به دست امیرالمومنین دست داد. یه صحنه ای که پیامبر داره نشان میده، یوم الدار، یوم الغدیر، یوم الخیبر، تو صحنه های مختلف اون کسی که لیاقت و جانشینی دارد داره نشان میده. یه صحنه هایی بوده که زیاد داریم تو تاریخ برای عمده بزرگان الهی، موسی، یوشع ابن نون، خیلی زیاد این صحنه ها. این یکی از اون صحنه هاست. گویا این صحنه رو سلیمان پیش آورد که مشخص بشه چه کسی نزدیکترین مرز علمی را به که دارد؟ به پیامبر دارد. و میزان در وصایت و جانشینی انبیا اولین ملاکش علمه. یعنی اون کسی که پا به پای علم پیامبران و پشت سر علم پیامبران حرکت بکنه میتونه این وصایت رو پیدا کنه. کسی که بگوید انا مدینة العلم و علیون بابها بتواند باشد. حالا که گفتم دیگه نمیتونم این جمله رو نگم خدمت دوستان عزیز. میرسید به آیه پایانی سوره مبارکه رعد. یقول الذین کفروا لست مرسلا. کافران میگویند تو پیامبر نیستی. یقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفا بالله شهیدن بینی و بینکم. بگو من دو تا شاهد دارم که اثبات میکنن رسالت من رو و کافی است. یک خود خدا، یاسین و القرآن الحکیم، انک لمن المرسلین. شاهد من خداست که به رسالت من شهادت داده است و من رو مجهز کرده است تا کور شود هر آن که نتواند دید. خداست. دوم، یقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفا بالله شهیدن بینی و بینکم. اول خدا، بعد و من عنده علم الکتاب. شاهد دوم من اون کسی است که در نزد او علم الکتاب است. خواهش میکنم یه تأمل ظریف ادبی. اینجا عنده علم من الکتاب، یعنی علمی از کتاب، یعنی بخشی از کتاب، علمی به بخشی از کتاب. اما اونجا و من عنده علم کتاب، وقتی علم که مفرده اضافه میشه به کلمه بعدیش میگن المفرد المضاف یا ام. اینجا یعنی علمی از کتاب، اونجا یعنی علم تمام کتاب. حالا اون کسی که علم تمام کتاب را دارد که میتواند پس از خدا شاهد صدق دعوت، تربیت، سلامت، صداقت، حقیقت مکتب پیامبر و تربیت و وجود نازنین پیامبر باشه، کسی است جز اون وجود نازنینی که خلق بدیدند که دست نبی شد گره در شال قبای علی، بر سر آن دست عیان بی حجاب، همچو صهیلی به کف آفتاب. این کسی است جز مولانا و مقتدانا اسدالله غالب علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلامه علیه. دیگه اونجا علم الکتاب است، دیگه تمام حقایق و اسرار الهی. بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. دیگه موج میزنه تو اون سینه‌ای که پیامبر این سینه رو تربیت کرده است که فرمود ادبنی رسول الله فاحسن تأدیبی. خوب پیامبر منو تربیت کرد. از اون روز نخستین علم الکتاب در سینه این بزرگ مرد الهی است. حالا میخواد کتاب تکوین باشد یا کتاب تشریع باشد. کار اتفاق افتاد، مناقصه انجام شد به بهترین شکل. فلما رآه مستقرا عنده. سلیمان پلک رو بس باز کرد، تخت ملکه سبا پیش روش. خب حالا چه کار باید بکنن سلیمان وقتی این صحنه اتفاق افتاد؟ دست افشانی بکنند؟ فریادی بزنند؟ عرض به خدمتون تو رسانه ها اعلام؟ قال هذا من فضل ربی. هیچ ربطی به ما ندارد، همه از اوست. قال هذا من فضل ربی. این یعنی توحید عزیزان. توحید یعنی توهی شدن از خود. توحید یعنی در تمام اجزاء قولی، فعلی، حرکت، سریان، در تمام اجزاء وجود دیدن لا اله الا هو و دست قدرت خداوند رو و دست نعمت بخش الهی رو لمس کردن. حالا شرحش بماند، هازا من فضل ربی. اما تا که این صحنه رو سلیمان دید مشکل تر رو نقل کردن که از مراجع عظام تقلید، حالا ابن در بخره برای آیت الله عزیزی های عراقی، شخصیت عظیمی بودن، دیگه به زعامت و مرجعیت که رسیدن از ایشان به ذهنم میاد، شاید از آقای ناینی و از ایشان به ذهنم میاد، روز اولی که زعامت عامه ایشان دیگه حالا پیش آمده بود و غیره، وقتی نشستن رو کرسی درس تو جمع طلاب خودشون و درسشون رو بازگو کردن، تا شروع کردن به درس نتونستن درس بدن، فقط میگریستن دقایقی رو. بعد دیگه کم کم خواستن درس بودن. آقا چرا امروز امروز میدانم که خدا چه بار سنگینی رو دوش من قرار داده و نمیدونم با این بار سنگین چه بکنم. هازا من فضل ربی اما لیبلونی، تازه اول کار من سلیمان شروع شد در قبال خدا، لیبلونی اشکر ام اکفر، که من در قبال اون چه خدا کرده است آیا شاکر باشم یا کافر نعمت باشم. بماند شرح بسیار زیبا و کاربردی این مطلب انشاءالله فردا شب خدمت عزیزان و بزرگواران ادامه بحث رو پیگیری خواهیم کرد. بسم الله العظیم العظم و العز العجل الاکرم و بالقرآن المستحکم و بالنبی المکرم استجب دعواتنا یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله.